ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز پنج شنبه هفته فروردین 1399 خورشیدی برابر 26 مارس 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت ایران جمع آوری کرده، تا کنون بیش از 3000 تن در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مقام های رسمی ایران روز پنجشنبه آمار درگذشتگان را 2234 تن اعلام کردند. در پی روزها انتقاد از نحوه مدیریت دولت در حوزه اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، در نهایت تصمیم‌هایی در این زمینه اعلام شد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها افراد ساکن در هر شهری می‌توانند وارد آن شهر شوند و متخلفان 500 هزار تومان جریمه خواهند شد. حسین ذوالفقاری:
اما اگر بنده تخلف کنم و وارد شهری که محل سکونتم نیست بخوام بشوم، تا یک ماه خود رو توقیف خواهد شد و مبلغ 500 هزار تومان هم جریمه خواهد شد.
از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت مجوز برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی برای مقابله با شیوع کرونا گفت این مبلغ برای رفع نیازها در حوزه بهداشت برای 3 ماه آینده پیش بینی شده است. صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد و بر پایه اساسنامه اش نباید موجودی آن صرف بودجه های جاری شود. منطقه سبز بغداد که محل سکونت کارمندان دولت و کارکنان کشورهای خارجی در پایتخت عراق است، شامگاه چهارشنبه هدف 2 راکت قرار گرفت. ارتش عراق در بیانیه اعلام کرد که این 2 راکت کاتیوشا به نزدیکی محل فرماندهی عملیات بغداد اصابت کرده است. سفارت آمریکا هم که چندین بار هدف حملات راکتی قرار گرفته، در نزدیکی مرکز فرماندهی عملیات در منطقه سبز بغداد قرار دارد. به گفته ارتش عراق، این حمله راکتی تلفات جانی در بر نداشته است. پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در بغداد از اواخر ماه اکتبر هدف بیش از 10 مورد حمله راکتی قرار گرفته است. آمریکا گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را مسئول این گونه حملات در عراق می‌داند. دولت آمریکا روز پنجشنبه چند نهاد مستقر در ایران و عراق را به همراه تعدادی از افراد حقیقی به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای 15 شخص حقیقی و 5 شرکت تجاری را به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله در قالب قاچاق سلاح به عراق و یمن و فروش نفت ایران به سوریه متهم کرده است. بر پایه این بیانیه 11 تن از این افراد شهروند ایران و 4 تن دیگر شهروند عراق هستند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این افراد و نهادهای بازرگانی از سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه حمایت کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست شهروندان زندانی آمریکایی را آزاد کند. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن این بازداشت‌ها تاکید کرد که اصل بشردوستی هم حکم می‌کند افرادی که ناعادلانه در زندان به سر می‌برند در شرایط کنونی آزاد شوند. مایک پومپئو همچنین از ویدیو کنفرانس خود با وزیران خارجه گروه 7 خبر داد و گفت از این کشورها خواسته است برای واداشتن حکومت ایران به رفتار عادی به آمریکا بپیوندند. و در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در مورد به گفته وی فعالیت‌های خرابکارانه اش بکوشند. جمهوری اسلامی ایران همواره هر گونه رفتار بی‌ثبات کننده را در منطقه رد کرده است.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. ادامه روند افزایش آمارهای جهانی ویروس کرونا، عبور تلفات در سطح جهان از 23,000 تن. نامه سرگشادی دیگری از یک نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی، ادامه انتقادات شدید از مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در کشور.
محمد رضا نجفی عضو کمیسیون صنایع مجلس هست، سابقه معاونت استانداری و سابقه اجرایی مفصلی هم داره.
تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی.
بیانیه امروز در واقع نشون میده که آمریکا بین اون هدف دراز مدت خودش که مجبور کردن ایران به مذاکره و گفتگو هست و اهداف دیگر فاصله میگذاره.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 23,000 تن گذشته است. خبرگزاری ها همزمان گزارش می دهند شمار مبتلایان به کرونا در جهان اکنون بالغ بر 510,000 تن است که از آن میان بیش از 122,000 تن بهبود یافته مرخص شدند. از میان بیش از 365,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نیز نزدیک به 347,000 مورد، معادل 95% خفیف و بالغ بر 18,000 مورد، معادل 5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. بنابر گزارش ها با کاهش آمار چین، اروپا به کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و ایتالیا با بیش از 8,000 مورد مرگ اکنون بالاترین میزان تلفات را دارد، در حالی که اسپانیا با بیش از 4,000 مورد مرگ پس از ایتالیا قرار گرفته است. در ایران وضعیت چگونه است؟ به گفته آمارهای رسمی و مسئولان وزارت بهداشت، میزان تلفات در کشور اینک از 2,200 تن گذشته است. اما تازه ترین تحولات در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و عواقب آن را از مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا جویا می شویم. مهداد.
بچه‌ها من سلام میکنم، البته اول به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. آمار ایران رو در خبرها دقایق پیش شنیدیم البته، ولی تفاوت بسیاری هست بین آنچه که رادیو فردا بر اساس آنچه که خود مسئولان کشور در مناطق مختلف گفتن و جمع‌آوری کرده وجود داره و آنچه که در آمار رسمی آمده. اما آقای روحانی امروز در جلسه کمیته اقتصادی دولت درباره کمبود منابع مالی دولت در مسئله مقابله با شیوع کرونا صحبت کرده، گفته نامه‌ای رو فرستاده به رهبر جمهوری اسلامی و اجازه ازش گرفته که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رو برداشت بکنه. میدونی که صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتیه که نقش صندوق ثروت ملی ایران رو داره، بر اساس اساسنامه نباید هیچ موجودی ازش صرف بودجه جاری بشه و البته موجودیش هم معمولا اعلام نمیشه. آقای روحانی گفته که مجموع رقمی که وزارت بهداشت و درمان و صندوق بیمه بیکاری برای 3 ماه آیندهش بهش نیاز داره حدود 1 میلیارد دلار هست و خواسته که هزار امیدواری کرده که این پول دریافت بشه، برداشت بشه و خرج تجهیز بیمارستان ها بشه. البته چند ماه پیش آقای رهبر جمهوری اسلامی 200 میلیون دلار از همین مبلغ رو در واقع خرج اختصاص داد بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به سپاه قدس. خبر دیگه‌ای داشتیم که رئیس دانشکده دانشگاه علوم پزشکی قم در واقع امروز اعلام کرده، یک خبر تکان دهنده است که میگه 200,000 نفر از مردم قم در ایام نوروز مسافرت کردن و از استان خارج شدن، در حالی که میدونیم استان قم و شهر قم اولین و اصلی ترین مرکز شیوع بیماری کرونا در کل کشور بوده، شهری که بسیاری توصیه کرده بودند که این شهر باید قرنطینه بشه، مقامات داخلی، نماینده امام جمعه و غیره مخالفت کرده بودند با این مسئله همواره و از قرنطینه کردن شهر رو امر نادرستی میدونستند. الان معلوم شده که این 200,000 نفر میتونن منشأ بیماری‌های تازه بشن و موج دوم در واقع بیماری‌ها رو در کشور ایجاد بکنن. آقای هریچی یک معاون وزیر بهداشت یک خبری مطرح کرد درباره استان سیستان و بلوچستان که تا الان کمتر دربارش خبر آمده بود. گفته بود که در روزهای آینده نگرانیم از وضعیت سیستان و بلوچستان به خاطر اینکه 120,000 نفر از سیستانی‌ها به خصوص در بخش سیستان این استان از سایر استان‌ها به این استان اومدن، 120,000 نفر، و این باعث نگرانی هست که بیماری رو به صورت گسترده بیارن. 50,000 شهروند افغانستانی که در این استان هستن هم میخوان برای بازگشت به کشورشون از مرز سیستان بلوچستان عبور بکنن که این هم باز یک نگرانی تازه است. میدونیم استان سیستان بلوچستانی که استان بدون امکاناتی است. اما من اگر وقت داریم اجازه بده اشاره بکنم به نامه‌ای که امروز محمد رضا نجفی نماینده تهران در مجلس، نامه سومی که در این یک ماه اخیر نوشته برای رئیس جمهور ایران آقای روحانی رو مطرح بکنم. وقت داریم آیا برای
اگر بتونی کوتاه مرزاد بازگو کنی در همین ارتباط در دنباله یک گفتگو هم داریم.
حتما. بس بسیار مناسبه که یه اشاره‌ای بکنم. آقای نجفی نامش رو به دو بخش تقسیم کرده. در یک بخشی اشاره میکنه به قیاس ایران با کشورهای جهان و وضعیت بسیار عقب مونده که ایران در مبارزه با مسئله کرونا در پیش داشته تا بالا، بلا تکلیفی اون و ساده انگاری و عادی کردن موضوعی که بسیار بزرگ است. و در بخش دوم اعلام میکنه که اتفاقاتی که در ایران افتاده، عمق فاجعه رو ما در ماهای آینده خواهیم دید و بی ابتکاری که ایران داشته و بی برنامه‌ای که داشته و خواستار قرنطینه به مدت 4 هفته در کل کشور شده و همینطور سیاست‌های بسیار سختگیرانه که تا به حال از کنارش گذشتن. در واقع
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد در همین مورد نامه سرگشاد دیگر محمد رضا نجفی نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که در اون نامه با انتقاد شدید از مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، محمد رضا نجفی نوشته که هیچ کشوری رو دارای به نوشته او چنین میزانی از سادگیری و ساده انگاری ندانسته. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره به رادیو فردا میگوید.
محمد رضا نجفی عضو کمیسیون صنایع مجلس هست، سابقه معاونت استانداری و سابقه اجرایی مفصلی هم داره. این در واقع پنجمین یا به روایت شاید ششمین نامه به رئیس جمهور باشه. چند مرحله تا به حال به مقامات مختلف نامه نوشته و هشدار داده. نامه اولش 15 اسفند هست که هم به حسن روحانی و علی لاریجانی و سعید نمکی نوشت، وزیر بهداشت. در اون هشدار داد که شهرها باید قرنطینه نظامی و سختگیرانه بشه و دولت متهم کرد مسامحه داره میکنه و مسامحه لطمات جبران ناپذیر خواهد زد. نامه بعدیش رو 23 اسفند نوشت، خطاب به حسن روحانی، لحنش صریح‌تر شد. او رو متهم کرد که سیاست عادی نمایی در پیش گرفته و هشدار داد که نظام سلامت ممکن است دچار فروپاشی بشه. نامه سوم رو اول فروردین ماه نوشت، نسبت به سفرهای نوروزی هشدار داد به بلا تکلیفی در مدیریت. با لحن صریح‌تر گفت ما به لحظات کنترل ساعتی بحران داریم می‌رسیم. و نهایتا این نامه که چهارشنبه نوشته شده پنجشنبه منتشر شد، انتقاد خیلی سریع‌تر از شخص روحانی. دیگه به وضوح میگوید که مشکل مدیریت کشوری در مقطع فعلی ظاهرا شخص آقای رئیس جمهور هست. ایران رو مقایسه میکنه با کشورهای اروپایی، تمامی تجربیاتی که این روزها جامعه بشری داره و با هشدار میده که کابوس ناشی از فروپاشی، این عین عبارت آقای نجفی است، در کمین سازمان سلامت ایران هست و تلفات گسترده در پیش. برای میتونیم بگیم این نوعی صدا از داخل حاکمیت، از مجلس شورای اسلامی است که روز به روز هم داره صریح اللهجه تر و صریح تر میشه. خطاب به رئیس جمهور به عنوان کسی که این روزها ظاهرا گره اصلی مدیریت بحران محسوب میشه.
محمد رضا نجفی نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر رویکرد در مدیریت بحران جاری شده و ابراز نگرانی کرده از آنچه که موج دوم شیوع بیماری کووید 19 خوانده. خب این رویکردها آقای مهدوی آزاد نحوه برخورد با وضعیتی که جامعه رو در خطر قرار داده، آیا مسئولانی که در رأس امورن در جریانش نیستن؟
در همین نامه های آقای نجفی در نامه دومش 23 اسفند به صراحت میگه با هر کارشناسی که حرف زدم از توضیح نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در کنترل فاجعه عاجز بوده. این عین متن نماینده تهران هست. در این نامه اخیرش هم میگه که تمامی کارشناسان کشور با این کاری که شما دارید میکنید مخالفن. مثال میزنه، میگه 5 وزیر بهداشت نامه مشترک نوشتن، 10 فیلم از پرستاران و پزشکان منتشر شده، مسئولین سازمان نظام پزشکی، مقامات دانشگاه تهران در نامه میگه حتی فرمانده مبارزه با بحران تهران دکتر زالی هم مخالف مشی دولت هست. ببینید یه بخشی از عملکرد بسیار بد نظام در مواجهه با کووید 19 ناشی از مقتضیات امروز ایرانه، یعنی به خاطر تحریم ها توانایی مانور ندارن، به خاطر ضعف اقتصادی شاید نمیتونن کالاهای مورد نیاز رو فراهم بکنن به گفته شهردار تهران، بنابراین از قرنطینه میترسن. یه بخش دیگرش ناشی از تضادهای حاد داخل حکومت، یعنی مراجع تقلید خر خودشون رو میرونن، نیروهای نظامی زیر نظر علی خامنه ای، اون بخش زیر نظر رئیس جمهور، هر کس کار خودش رو داره میکنه. واقعا دلیلش نامشخصه، معلوم نیست، راهی نداره، چاره ای نداره جز اینکه فکر بکنید که در داخل حکومت آدمهایی هستن که از سلامت روحی برخوردار نیستن. جز این هیچ روش دیگری برای توجیه این وضعیت وجود نداره، هیچ توضیح مشخصی برای این همه اظهارات ضد و نقیض وجود نداره. همین دیروز آقای روحانی گفت 60% تخت‌های بیمارستانی مشهد خالیه، 30% تخت‌های آی سی یو خالی. چند ساعت بعد رئیس شورای شهر مشهد محمد رضا حیدری توییت زد که آقا ما نیاز به تجهیزات آی سی یو داریم، نگران مشهد باشید. دیروز آقای روحانی گفت آمار کم شده، شرایط کنترل شده. امروز هم میگه تا نیمه شعبان، تا 21 فروردین ما ان شاءالله جمعش خواهیم کرد. وزیر بهداشت روز پنجشنبه میگه آمار رو به صعود، ما باید اقدامات سختگیرانه کنیم، خطر در کمیه. هیچ منطقی نمیتونه این حجم از تضاد، این حجم از ناهماهنگی رو توجیه کنه جز اینکه بگیم آدمها بر اساس شخصیتهای شخصیشون ظاهرا پشیزی براشون جان مردم ارزش نداره و دارن کارشکنی میکنن.
مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسئول سیاسی ایران در آلمان، همان گونه که در گزارش پیشتر و در اخبار شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی برای امور مقابله با شیوع کرونا ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد. آقای روحانی با اشاره به کمبود منابع مالی دولتش برای امور مقابله با شیوع کرونا گفت که این مبلغ قرار است برای 3 ماه آینده در وزارت بهداشت برای تجهیز بیمارستان‌ها و همچنین صندوق بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد.
مجموعه اون چی که بهداشت درمان ما نیاز داره و همچنین کمکی که این صندوق بیمه بیکاری نیاز داره یک رقم 1 میلیارد دلاریه. ما انشالله این نامه رو امروز خواهیم نوشت و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی‌های بحث کرونا، مخصوصاً در زمینه بحث بهداشت درمان که ما الان نیازمندی‌های فراوانی داریم برای تجهیز بیمارستان‌ها و اقداماتی که باید انجام بگیره در این زمینه.
صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد و بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف بودجه‌های جاری شود، ضمن آنکه موجودی آن هیچگاه به طور دقیق اعلام نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
باید منتظر ماند و دید که آقای خامنه ای در مقابل این درخواست چه واکنشی از خودش نشون میده. آخرین بار آقای خامنه ای بهمن ماه 1397 با برداشت 0.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور موافقت کرده بود و زمستان پارسال هم بعد از کشته شدن سردار سلیمانی موافقت کرده بود که 200 میلیون دلار از این صندوق برداشت بشه برای کمک به سپاه. ولی در عوض آقای خامنه ای بهار سال گذشته با برداشت فوری از صندوق برای کمک کمک به سیل زدگان موافقت نکرد. حالا باید دید که آیا آقای خامنه ای موافقت میکنه با درخواست برداشت این 1 میلیارد دلار از صندوق یا نه. این نکته اول. نکته دوم اینه که مسئله وجود منابع در صندوق توسعه ملی هم مطرحه. ما میدونیم که به رغم اساسنامه صندوق توسعه ملی که نباید پول برداشت بشه از این صندوق برای تامین کسری بودجه، بخش مهمی از مصارف صندوق تا به حال صرف بودجه کشور شده و از قرار معلوم این برداشت تازه‌ای هم که آقای روحانی پیش بینی کرده مستقیما با بودجه ارتباط نداره، ولی به هر حال جزء هزینه هایی هست که به نوعی دولت باید تأمین کننده اون باشه.
حسن روحانی در جلسه یه روز پنجشنبه هیئت دولت همچنین از اختصاص بیش از 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی به بنگاه‌های تولیدی خبر داد و شرط آن را عدم اخراج کارگران این بنگاه‌ها اعلام کرد.
75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی 12% در اختیار بنگاه‌های خدماتی و بنگاه‌های تولیدی ما قرار میدیم برای مدت زمان 2 ساله.
اقتصاد بحران زده ایران با گسترش ویروس کرونا وضعیت بحرانی تری را به خود میگیرد. ایران اخیراً از صندوق بین‌المللی پول درخواست 5 میلیارد دلار کمک برای مبارزه با ویروس کرونا کرده است، درخواستی که هنوز با پاسخ روشن این نهاد بین‌المللی روبرو نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
دولت جمهوری اسلامی در واقع یا ایران بعد از حدود 62 سال از صندوق بین‌المللی پول برای نخستین بار درخواست کمک کرده. میدونیم که صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با این بیماری واگیر در سطح جهانی یک اعتبار 50 میلیارد دلاری در نظر گرفته. این درخواست با دو مشکل روبرو است. اول موضع‌گیری آمریکاست که وزنه سنگینی داره در این نهاد بین‌المللی، و دوم این که حتی اگر آمریکایی هم موافقت بکنند با تقاضای ایران در مورد این وام 5 میلیارد دلاری، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت برای انتقال این مقدار به بانک مرکزی ایران، از جمله به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بار دیگر در فهرست سیاه FATF قرار گرفته. در مجموع چه منابع صندوق و چه منابع بین‌المللی اگر این منابع تامین بشه، هدف اونها در از یک سو مقابله با هزینه های ناشی از گسترش این بیماری در کشور است، ولی از طرف دیگه مسئله وضعیت بسیار وخیمی است که در سطح صنایع ایران و بنگاه های تولیدی ایران به وجود آمده. یک وضعیت انفجارآمیزی در حال حاضر در ایران وجود داره، هم برای واحدهای بزرگ تولیدی مثل خودروسازی، هم برای کسب و کارهای متوسط و کوچک.
اقتصاددانهای سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار دادند که هزینه جهانی ویروس کرونا در سال جاری میلادی بین 1 تا 2 تریلیون دلار خواهد بود. حال باید دید که سهم اقتصاد ایران که از دردهای گوناگونی نیز رنج میبرد، از این حجم عظیم خسارت جهانی چقدر خواهد بود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ساعاتی پیش اعلام کرد 15 شخص و 5 شرکت تجاری مشمول این تحریم‌ها هستند که اشخاص و شرکت‌های تجاری تحریم شده در عرصه‌های کشتیرانی، خرید و فروش، ساخت و ساز و مواد شیمیایی فعال عنوان شدند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل و امنیت در ایالات متحده، در مورد این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
بیانیه
دفتر وزارت سرمایه در آمریکا در شرایطی داره مطرح میشه، یعنی در شرایطی اعلام شده که اقداماتی در امروز اخیر به خصوص از طریق سازمان ملل متحد و دبیر کل سازمان ملل متحد و همینطور 8 کشور که از جمله خود ایران و عراق هم جزش بودن در جریان بود که خواسته بودن از آمریکا به دلیل مبارزه با کرونا در ایران این تحریم ها رو ولو موقتا بردارن. و علاوه بر اون حتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در حاشیه این نشستی که انجام شده بود گفته بود که به زودی قرار استش که برخی از سرمایه های ایران برگرد به ایران. یک اقدامات مختصری هم در جهت مبادله بعضی زندانیان صورت گرفته بود و شاید به این دلیل خوشبینی یا سطح خوشبینی بالا رفته بود، ولی بیانیه امروز در واقع نشون میده که آمریکا بین اون هدف دراز مدت خودش که مجبور کردن ایران به مذاکره و گفتگو هست و اهداف دیگر فاصله میگذاره و اونها رو تفکیک میکنه. از جمله به دفعات گفته که کمک های بشر دوستانه و دارویی و غذایی و غیره مشمول تحریم نخواهد بود، در حالی که خب ناظرین به قضیه از دو بُعد نگاه میکنن، میگن که این نمیتونه در شرایط فعلی مشکلات مردم ایران دیده نمیشه در این نوع تحریم ها و بلکه تشدید میشه، در حالی که از نظر آمریکا این اقدام یک اقدام بسیار ضد تروریست هست و دلیلی که تعدادی از این افرادی که مشمول تحریم شدن شهروند عراقی هستن، تعدادی هم شهروند ایرانی هستن، بعضی کمپانی ها و شرکت هایی که ازشون نام برده شده عمدتا بین دو کشور فعال هستن در زمینهایی که میتونه مستقیما به کتایب حزب الله و اصحاب الحق عراق ربط داشته باشه، بنابراین به یه هدف استراتژیکی دنبال میشه.
آقای روشندل، بیشتر یعنی شاید همه اون افراد و شرکت هایی که مورد تحریم های جدید ایالات متحده قرار گرفتند به نوعی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شدند. با توجه به تاکید ایالات متحده مبنی بر فشار حداکثری و ادامه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و از اون سو موضع جمهوری اسلامی مبنی بر عدم عقب نشینی و یا دادن امتیاز، این وضعیت چه پیامی رو میفرسته؟ چه چیزی رو میشه انتظار داشت که صورت بگیره در آتیه تحولات میان تهران و واشنگتن؟
میتونه به هر دو طرف بره، یعنی از یک طرفی رابطه رو و یا موضع‌گیری ایران رو سخت‌تر بکنه، از یک طرف دیگه میتونه ایران رو متمایل بکنه و یا دست کم محافلی رو در داخل ایران و به خصوص در دولت صرف نظر از حاکمیت و حلقه قدرت مرکزی ادعی رو متمایل بکنه که خاتمه بدن به این به اصطلاح استکاک هایی که به خصوص در طی چند سال اخیر بالا رفته و روز به روز هم تشدید شده و در واقع در چارچوب همون فشار حداکثری آمریکا در واقع یک تازی میکنه. بنابراین اگر که این دوگانه به اصطلاح بین دولت و قدرت حاکم در ایران یعنی رهبری و دولت روحانی حل بشه، اون عناصری که متمایل به مذاکره با آمریکا هستن زمینه بهتری پیدا بکنن، این احتمال وجود داره که مذاکره ولو در سطح محدود ولو به صورت مشروط بین ایران و آمریکا صورت بگیره و اگر یک چنین اقداماتی صورت بگیره امکان برداشته شدن بسیاری از تحریما وجود داره ولو به صورت موقت. اما از طرف دیگه میتونه محافل قدرت طلب و بنیادگرا رو سرسخت‌تر بکنه و فشار اونها رو به دولت در مورد عدم مذاکره اضافه بکنه. از طرف دیگه عامل سومی که در این قضیه تأثیر داره چگونگی مهار ویروس کرونا در داخل کشور هست. دولت به نظر نمیرسه تا به امروز پیشرفتی داشته باشه، بلکه قضیه روز به روز داره گسترده تر میشه و این قضیه حل شدنی نیست مگر اینکه برخی از این فشارها برداشته بشه و ایران بتونه در سایه گشایش مالی اقداماتی بکنه در جهت تأمین بهداشت و سلامت سلامت عموم، و این اقدامات فقط و فقط از طریق برداشته شدن تحریم ها تسریع میشه. راه های دیگه همه موقتی یا کم دامنه است. حالا دولت احساس میکنه 2 میلیارد دلار نیاز داره که با این بیماری مبارزه بکنه، تازه اگر این ارزیابی درست باشه. بنابراین یه همچین رقم بالایی از هیچ نوع درآمد ارزی به دست نمیاد، ولی از طریق مذاکرات سیاسی ممکنه به دست بیاد.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در ایالات متحده. بخش بعدی اخبار 11 شب ایران.